نقشات مهمی نمودند. بخشی از آن در مورد خدمت به مردم و انفاق و احسان بود. امام هشتم علیه السلام در فرازی از آن نامه می نویسند: ای ابو جعفر، به من اطلاع دادند که خادمان تو هنگام خروج از منزل تو را از در کوچک و پشتی می برند و این به خاطر بخل و تنگ نظری آنهاست که از تو به نیازمندان خیری نرسد. پسرم، به حقی که برگردن تو دارم از تو می خواهم که هنگام ورود و خروج از در اصلی و عمومی رفت آمد کنی و هنگامی که از منزل بیرون می آیی با خودت طلا و نقره و پول بردار و هر کس از تو چیزی خواست او را دست خالی بر من گردان. پس به دیگران انفاق و احسان و خدمت نما و از خدای صاحب عرش ترس فقر و تنگ دستی نداشته باش. امام رضا علیه السلام همانند جد بزرگوارش امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و پدران بزرگوارش شبها به منازل فقرا و محرومین سرکشی نموده و لوازم مورد نیاز آنان را فراهم می ساختند. ابراهیم ابن عباس می گوید: آن حضرت بسیاری از خدمات خود را به صورت مخفیانه و ناشناس انجام می داد. در شبهای تاریک که ظلمت همه جا را فرا گرفته بود، امام رضا علیه السلام با پخش صدقات و احسان به منازل نیازمندان اقدام می کرد. اگر کسی ادعا کند که در عصر او نیک مردی همانند امام رضا علیه السلام دیده است، باور نکنید. همچنین در سیره رضوی آمده است که آن وجود مقدس زمانی که ولایت عهدی را پذیرفتند و راهی خراسان شدند، در روز عرفه تمام دارایی خود را میان نیازمندان تقسیم کردند، به گونه ای که وزیر اعظم مأمون به نام فضل ابن سهل وقتی امام را دید و امام عرض کرد: این گونه بذل و بخشش شما سبب زیانکاری و خسارت است. اما امام در پاسخ او فرمودند: این کار سراسر منفعت بردن است. عزیزان، کمک به هم نوع از اصول اساسی دین مبین اسلام به شمار می آید. همچنان که خداوند در سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 می فرماید: و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی طلبیم. امام رضا علیه السلام همانند دیگر ائمه اطهار علیه السلام کانون مهر و عاطفه نسبت به مردم و مظهر عشق و محبت نسبت به آنان بودند. از این رو در زیارتنامه آن حضرت یکی از ویژگی‌هایشان مهربانی برشمرده شده است: سلام بر فریاد رس بیچارگان، درود بر امام مهربان و با رأفت. همچنین نوشتند که دردمندان، فقیران، نیازمندان و افراد آگاه که از همه جا رانده می شدند به در خانه امام رضا علیه السلام چشم می دوختند و می دانستند که از این درگاه ناامید نخواهند شد. از این رو امام رضا علیه السلام بر رسیدگی آنان توجه خاصی داشتند. همچنین از بازماندگان خانواده هایی که همسر و نانآور خود را از دست داده و مورد خشم دستگاه خلافت هارون قرار داشتند، می توان نام برد که تنها پناه آنان امام رضا علیه السلام بوده است. علویان و سادات شیعه نیز که در راه دین و با دستگاه ظلم و جور مبارزه می کردند، از این گروه شمرده می شوند. بخشی از دعای 22 صحیفه سجادیه. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و توفیقم ده که هر چرا بر من لازم گرداند و در پیوند با خودت یا آفریدگانت بر من واجب کرده ای به جای آورم، اگر چه تنم از انجام دادن آن ناتوان باشد و نیرویم به سستی گراید و وسع من بدان نرسد و مال و داراییم تحمل آن نتواند، خواه آن وظیفه را به یاد داشته باشم یا فراموشم شده باشد. عزیزان یادمان باشد که خدا میهمان قلب های وسیع است. قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خدا در قلبت داشته باشی. در پناه حق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را تقدیم شما عزیزان کنم. یک روز پس از اعلام دولت موقت گروه طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان با عذرخواهی از مردم این کشور درباره شیوهی که همه چیز به پایان رسید ابراز تأسف کرد. به گزارش فرانس پرس، محمد اشرف غنی امروز با انتشار بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود گزارش‌ها درباره خارج کردن میلیون‌ها دلار پول از افغانستان را هم رد کرده است. نیروهای گروه طالبان 15 اوت وارد کابل شدند و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور همزمان با ورود این نیروها از کابل فرار کرد و در امارات به سر می‌برد. گروه طالبان پس از چند روز کش و قوس دیشب کابینه خود را معرفی کرد. در این دولت موقت طالبان، ملا محمد حسن آخوند به عنوان رئیس دولت و ملا عبدالغنی برادر به عنوان معاون وی معرفی شدند. انتخاب اعضای کابینه دولت از سوی طالبان متشکل از اعضای این گروه در حالی است که این گروه پیشتر بر تشکیل دولت فراگیر با همکاری همه گروه‌ها و شخصیت‌ها تاکید کرده بود. سازمان‌های بین‌المللی در خصوص کمبود مواد غذایی و دارو در افغانستان هشدار دادند. سازمان‌های بین‌المللی زنگ قحطی مواد غذایی و دارویی را در افغانستان به صدا درآوردند و به پیامدهای آغاز بحران بزرگ در این کشور هشدار دادند. در جدیدترین مورد، سازمان ملل متحد اعلام کرد نیمی از مردم افغانستان هم‌اکنون به کمک‌های فوری غذایی نیازمند هستند. در این زمینه شهروندان کابل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما از جامعه جهانی خواستند ادامه کمک به مردم افغانستان را فراموش نکند. بر اساس این گزارش، این هشدار فقط برای مواد غذایی نیست. بنابر گزارش‌ها، به دلیل قطع کمک‌های مالی و وارد نشدن دارو، حدود 90% مراکز بهداشتی و درمانی در افغانستان نیز با خطر تعطیلی مواجه هستند. کمبود دارو به همراه بحران مواد غذایی می‌تواند چالش افغانستان را دوچندان کند. همه این چالش‌ها در حالی است که در این 20 سال گذشته ادعای کشورهای مثل آمریکا و متحدانش که مدعی کمک به مردم افغانستان و هزینه بیش از 2 تریلیون دلار در بخش‌های مختلف در این کشور بودند، اکنون با وضعیت موجود مردم افغانستان متناقض است. سخنگوی قصر کرملین با ابراز نگرانی از احتمال نفوذ تروریستا و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسیه گفت مسکو فعلا برنامه برای صحبت با مقامات طالبان ندارد. به گزارش ریا نوویستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در نشست خبری گفت مسکو در حال حاضر برنامه برای گفتگو با مقامات افغان ندارد. پسکوف در مورد تهدیدات احتمالی از سوی افغانستان و طالبان علیه روسیه نیز توضیح داد که ممکن است تهدیدهایی از افغانستان علیه ما نشأت بگیرد و بارها در این مورد صحبت کردیم. این تهدیدها شامل قاچاق مواد مخدر و نفوذ گروه‌های تروریستی از آنجاست. سخنگوی کرملین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسی وی اشاره کرد و گفت که آنها درباره وضعیت افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد. لوکاشنکو امروز گفته بود در دیدار روز پنجشنبه با پوتین در مسکو موضوع وضعیت افغانستان بعد از تسلط طالبان بر دولت را با همتای روس خود مطرح می‌کند. پسکوف در این باره توضیح داد که وضعیت افغانستان در دستور کار دیدار پوتین و لوکاشنکو است، زیرا از منظر امور بین‌المللی این مسئله یکی از موضوعات مهم است. البته تمرکز اصلی این گفتگوها بر روابط دو جانبه روسیه و بلاروس خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اولویت ایران ثبات و آرامش در افغانستان و تحقق اراده و خواست مردم این کشور است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در گفتگوی تلویزیونی درباره نشست مجازی وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان افزود دستور کار اصلی این نشست چگونگی کمک به تحقق خواست و اراده مردم افغانستان و رسیدن به یک افغانستان آرام و با صلح و ثبات بود. خطیب زاده با اشاره به سخنان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت وزیر امور خارجه ایران در این نشست تاکید داشت که مسبب و مسئول وضعیت فعلی در افغانستان اشغالگری ایالات متحده است و بیش از 2 دهه حضور نامشروع آمریکا در افغانستان و رنج و دردی که به مردم افغانستان داده است و الان باید از همه بضاعت رهبران و مردم افغانستان استفاده شود و کشورهای همسایه هم کمک کنند تا یک صلح پایدار ایجاد شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد استفاده از ابزار نظامی و دخالت خارجی تکرار اشتباهی است که چندین بار در تاریخ معاصر افغانستان رخ داده است و همه باید به گفتگو به عنوان اصلی پایبند باشند و کشورهای همسایه هم باید کمک کنند این دخالت خارجی اتفاق نیفتد. خطیب زاده افسود اولویت جمهوری اسلامی ایران تحقق اراده و خواست مردم افغانستان است. اولویت ثبات آرامش است که تنها در سایه تشکیل یک دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و مردمی افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نگرانی جدی وزیران خارجه کشورهای همسایه از تروریسم در افغانستان بود و اینکه حتما طالبان باید فاصله بگیرند و اجازه ندهند تروریسم دوباره در افغانستان شکل بگیرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین اعلام کرد که توافق شد نشست آتی همسایگان افغانستان در تهران برگزار شود. رئیس شورای اروپا با اشاره به تحولات اخیر افغانستان پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان و نقش جمهوری اسلامی ایران در میزبانی از افغانها نوشت این کشور به عنوان همسایه افغانستان نقش تاریخی مهمی در میزبانی از افغانها داشته است. شارل میشل رئیس شورای اروپا با اشاره به نقش تاریخی مهم ایران در میزبانی از افغانها اعلام کرد که با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات افغانستان پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان و اهمیت از سرگیری مذاکرات وین برای احیای برجام نیز تلفنی گفتگو کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از نشست امروز وزرای امور خارجه 6 کشور همسایه افغانستان با بیان اینکه اولویت ایران ثبات و آرامش در افغانستان و تحقق اراده و خواست مردم این کشور است اعلام کرد که توافق شد نشست آتی همسایگان افغانستان در تهران برگزار شود. وزیر امور خارجه پاکستان هم همفکری جمعی همسایگان افغانستان را برای کمک به اوضاع کنونی این کشور خواستار شد. شاه محمود قریشی امروز در نشست مجازی وزیران امور خارجه 6 کشور همسایه افغانستان با حضور ایران در اسلام آباد ضمن تاکید بر نقش مهم و سهم مستقیم کشورهای همسایه در ثبات افغانستان گفت تفکر جمعی همسایگان باعث ایجاد یک رویکرد هماهنگ برای کمک به اوضاع کنونی افغانستان می شود. در این نشست مجازی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و همچنین همتایان آنان از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند. وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز خرسندی از واکنش مثبت کشورهای همسایه جهت حضور در این نشست با هدف تدوین یک رویکرد منطقوی در بحث افغانستان از تلاش نمایندگان ویژه این کشورها در امور افغانستان که پایه و اساس محکمی برای برقراری نشست مشترک وزیران امور خارجه ایجاد کردند قدردانی کرد. ازبکستان هم از تشکیل دولت موقت در افغانستان توسط طالبان استقبال و آمادگی خود را برای توسعه دیالوگ مؤثر و همکاری‌های متقابل با سازمان‌های دولتی جدید این کشور ابراز داشت. یوسف قابلجانوف، سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان با اعلام این خبر گفت: اطمینان داریم که این تصمیم آغاز دستیابی به توافق گسترده ملی برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان در پایان تاکید کرد آمادگی خود را برای توسعه دیالوگ مؤثر و همکاری‌های متقابل عملی با سازمان‌های دولتی جدید افغانستان ابراز می‌داریم. و عضو ارشد گروه طالبان ادعای آمریکا را مبنی بر واگذاری پایگاه هوایی بگرام افغانستان به چین رد کرد. سهیل شاهین، عضو ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر، با اشاره به اظهارات نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل مبنی بر واگذاری پایگاه هوایی بگرام افغانستان از طرف طالبان به چین گفت واگذاری این پایگاه حقیقت ندارد و این اظهارات و نوشته‌های برخی رسانه‌ها کذب است. از سوی دیگر وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز گفت دولت چین گمانه‌زنی‌ها را درباره واگذاری کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان رد می‌کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شبتون خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندن.
همگام با ولایت.
هر چه بزرگتر میشید، هر چه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوبو الیه گاهی میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید. ما هم دعا میخونیم، تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چه جوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتتنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره، در نفس خودمون به همون مقدار پایینتر بریم. توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون، توجه کنیم به ضعف هامون، به نقص هامون. کم که نقص نداریم ماها، من خودم رو میگم. خب شما جوون ها بهتر از ما هستید، لکن همه نقص داریم، به نقص های خودمون بیشتر باید. پس غرور یکی از آفت هاست. مواظب باشید، به خاطر اینکه من بسیجیم، من فداییم، من حاضرم جانمو بدم، غرور شما رو نگیره. آفت دوم غفلته. یکی از چیزایی که بر غرور مترتب میشه همین غفلت است. وقتی انسان خیلی مغرور شد، یا به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های خود، خاطرش کنده او جمع میشه، دچار غفلت میشه. غفلت نکنید، دچار غفلت نشید. همیشه نگاهتون باز، چشمتون باز، نگاهتون دقیق. یک آفت دیگری که حالا به همین مقدار اکتفا کنم، ورود در مسابقه زرق و برق زندگی است. یک مسابقه است دیگه، دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال زندگی بهتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه است. اهل دنیا در این مسابقه واردن. حالا بعضی ها زرنگترن، در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا. بعضی ها به اون زرنگی نیستن، اما تو مسابقه اهل دنیا، کسانی که دنیا پرستن، تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی ها رو ما دیدیم آدمای خوبی بودن، آدمای علاقمندی بودن، وقتی افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 تیزی ها کند شد، توانایی ها کم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه که ضعیف شد، اراده ها هم ضعیف می شود. اراده که ضعیف شد، در عمل خودشو نشان میده. رفتن. این آفت هاست.
از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنونده‌های بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود، بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبالیم. خب اگر به ساعت نگاهی بیاندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد، رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
بادهای پرشان بوی خوش خوشش میاره، بوی خوشش میاره، با دعای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. رنگ خدایی داره آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، شاید که قلب پاکش نور الهی داره، به هر طرز نگاهش پنهان کرده حیاره، با بسته زمان است آخر جدایی داره، آخر جدایی دار، با بسته زمان است آخر جدایی دار، آخر جدایی دار، سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر ستاره، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره، عاشقانه می خوانم از گل روی ما. خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. چوری هایش صوت قناری داره، شرنگ چوری هایش صوت قناری داره، سبای جامع لبش رنگ اناری داره، وقت به خواب می آیم هوا هوایی می شو، به نفش هزاران بوی بهاری داره، بوی بهاری داره، مثل به نفش هزاران بوی بهاری داره، بوی بهاری داره، سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر ستار، می نوازد آهنگش،
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و خاندان پاک و مطهرش. عرض ادب و سلام و احترام داریم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم یاران. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان. در چهارشنبه 17 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول صفر 1443 هجری قمری و 8 سپتامبر 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة دنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب: بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دو میلیون و 100 هزار نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند. برگزاری مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد سید حکیم از مراجع معظم تقریر در نظف اشرف از طرف حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و گفتگوی مقامات تاجیکستان و کانادا در مورد وضعیت افغانستان و امنیت منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از بی‌توجهی جامعه جهانی به اوضاع افغانستان انتقاد کرد. امام علی رحمان در نشست با اعضای پارلمان، هیئت وزیران، نمایندگان سازمان‌های اجتماعی و سفیران کشورهای خارجی مخید شنبه به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال کشورش و بررسی اوضاع افغانستان پرداخت. وی تاکید کرده است که تحولات یک ماهی اخیر افغانستان نتیجه مداخله بعضی کشورهای خارجی میباشد که موجب پیچیده‌تر شدن بیشتر افضای سیاسی و امنیتی در این کشور شده است. امام علی رحمان با اظهار تعجب از سکوت سازمان های مدافع حقوق بشری نسبت به تحولات افغانستان، خواستار مشارکت فعال جامعه جهانی در روند تحولات این کشور، تشکیل دولتی فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام و ملیت ها و رساندن کمک های فوری بشر دوستانه به مرد افغانستان شد. دادستانی شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان از ارسال پرونده مولوی عبدالله یزدغلامی، یکی از روحانیان سرشناس منطقه، به دادگاه خبر داد. اتهام وی ترویج افکار افراطی در فضای مجازی میباشد که میتواند از 5 تا 10 سال زندان را برای این روحانی در پی داشته باشد. اما نزدیکان این روحانی معتقدند که وی در اکثر از نوارهای ویدیویی درباره ضرورت وحدت مسلمانان صحبت میکرد. عزت الله قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله گفت که دادگاه محاکمه برادرش روز 13 سپتامبر در شهر خاروق آغاز می شود و 4 نفر از اعضای خانواده حق حضور در این جلسه را دارند. و 18 ایون سال جاری در شهر دوشنبه بازداشت شد. همون طور که قبلا به سمع شما رسیده بود، همایش دیپلماسی فرنگی ایران و تاجیکستان در تهران برگزار شد. در این همایش دکتر علیرضا حبیبی مدیر شبکه رادیو فرهنگ با اشاره به ماندگاری فرهنگ ها در کشورهای همزبان گفت این همایش با همکاری رادیو فرهنگ، امور بین المللی سازمان سازوسیما ایران و مؤسسه ایکو و مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابزار معاصر برگزار شد. در ادامه دکتر عابد اکبری مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابزار معاصر تهران گفت فرهنگ مشترک دو ملت ایران و تاجیکستان را با هم متصل کرده است. و در ادامه این همایش معروفشان عبدالرحمن معاون فرهنگی سفارت تاجیکستان در تهران و سخنران پرداف افسود ما از این اقدام در زمینه برگزاری همایش دیپلماسی فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در تهران صمیمانه تشکر میکنیم و این اقدام مهم در سالگرد استقلال تاجیکستان و همایش 20 سالگرد کشورهای عضو سازمان شانگهای بسیار دارای اهمیت و دارای تاثیرات مطلوب میباشد. اما در حاشیه این همایش همکارمان آقای فرزادی گفتگوی با دکتر اکبری دبیر این همایش انجام داده که اکنون این گفتگو را با هم میشنویم.
آی دکتر اکبری، با سلام و عرض تشکر به خاطر اینکه وقت خودتون رو به ما دادید. جناب عالی به عنوان دبیر همایش توسعه فرهنگی ایران و تاجیکستان که در سالن شهدای رادیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، توضیحات کامل رو بفرمایید که هدف از برگزاری این همایش چی است و چه افرادی از و چه شخصیت‌هایی از دو کشور ایران و تاجیکستان حضور رسانده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همزبانان جان. عرضم به حضور شما که ما در حقیقت یک رویداد فرهنگی رو با محوریت روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان برنامه ریزی کردیم با همکاری رادیو فرهنگ. هدفمون از این برنامه این هستش که بتونیم شناخت فرهنگی متقابل رو بین ایران و تاجیکستان بیشتر بکنیم، چون احساس میکنیم که علارغم نزدیکی هایی که بین دو ملت وجود داره، ولی شناخت خیلی کمی نسبت به فرهنگ دو طرف در سرزمین های همدیگر وجود داره و جای کار کردن بسیار زیاد هستش. این برنامه در حقیقت یک آغاز دوباره ای هست بعد از چند سال شاید یک کم رخوت در روابط و تعاملات فرهنگی بین ایران و تاجیکستان، و ما خیلی امیدواریم که بعد از سفر جناب آقای رئیسی به دوشنبه که انشالله توی هفته های آینده و به عنوان اولین سفر خارجی رئیس جمهور محترم خواهد بود، توسعه پیدا بکنه این روابط و بیشتر بشه. در برنامه امروز از سفارت تاجیکستان معاون سفیر محترم تاجیکستان جناب آقای عبدالرحمن و رئیس محترم ایکو که از مفاخر تاجیکستان هستن جناب آقای سرور بختی و همکارانشون در مؤسسه فرهنگی ایکو شرکت دارن و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما و مؤسسه فرهنگی تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران که وظیفه‌اش در حقیقت مطالعات بین ملت‌ها و توسعه روابط هستش شرکت دارن و حضور دارن توی این برنامه.
بعد بفرمایید که آیا این برنامه‌های مشابه ادامه خواهد داشت؟ چه سیاستی انشالله برای توسعه روابط دو کشور دارید؟
انشالله ما خیلی امیدوار هستیم که امروز یک نقطه عطف باشه در توسعه روابط فرهنگی بین ایران و تاجیکستان. برنامه‌های زیادی رو هم با مؤسسه ایکو برنامه‌ریزی کردیم و هم با همکاری سفارت تاجیکستان در تهران. رسانه ملی هم که مثل همیشه خیلی پرقدرت و پرتوان حامی بوده همه این برنامه‌ها رو و پوشش داده و ما خیلی امیدوار هستیم که از این به بعد شاهد توسعه این گونه برنامه‌ها باشیم.
وزارت تندرستی تاجیکستان از تزریق واکسن کرونا به 2,100,000 نفر از ساکنان این کشور خبر داد. بر اساس گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، دوز نخست واکسن کرونا به این تعداد از ساکنان این کشور تزریق شده است. در تاجیکستان دریافت واکسن کرونا برای ساکنان 18 سال به بالای این کشور حتمی شده است. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان، مقامات بلندپایه دولتی که دانشجوی مقطع دکترا هستند فقط در صورت صدور مجوز میتوانند پایان نامه بنویسند. فرمان امام‌علی رحمان در سامانه وزارت عدلیه تاجیکستان منتشر شد که بر اساس آن مدیران دولتی نمیتوانند بدون اجازه رئیس جمهوری کشورشان اقدام به نوشتن پایان نامه دکتری کنند. این فرمان شامل رئیسان هر دو مجلس و معاونان آنها، نخست وزیر و معاونان وی، وزیران و رئیسان سازمانها و کمیته های دولتی، رئیسان و معاونان دادگاه عالی، شورای امنیت ملی، دادستان کل و معاونان وی، کارمندان دفتر ریاست جمهوری، رئیسان ولایت ها، شهرها و ناحیه تاجیکستان میشود. با گفته کارشناسان، علت این اقدام فاش شدن بیش از 40 مورد سرقت آثار علمی هنگام نوشتن رساله های دکتری مقامات و اندیشمندان تاجیک در سالهای اخیر از سوی پایگاه علمی با نام دیسرنت بوده است. مقامات تاجیکستان و کانادا در مورد وضعیت افغانستان و امنیت منطقه گفتگو کردند. سراج الدین موردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با مارک گورنو وزیر کارهای خارجی کانادا در این باره تلفنی گفتگو کرد. طرف‌ها در مورد وضعیت افغانستان تبادل نظر و آمادگی خود را برای تقویت و گسترش همکاری‌ها در قالب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تأمین امنیت منطقه اعلام کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت الله حاج سید محمد سیدی حکیم از مراجع معظم تقلید در نجف اشرف از طرف حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت الله حاج سید محمد سید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشرف پنجشنبه شب 18 شهریور بعد از نماز مغرب و عشاء از طرف حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحن مدرسه مبارکه فیضی قم برگزار خواهد شد. آیت الله العظما سید محمد سید طباطبایی حکیم از مراجع بزرگ نجف اشرف روز جمعه بر اثر استقلبی درگذشت. طالبان 3 هفته پس از ورود به کابل کابینه خود را اعلام کرد. بر اساس اعلام ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان، ملا حسن آخون رئیس الوزراء و ملا عبدالغنی برادر معاون وی خواهد بود. در این خصوص گزارش همکارمان یزدانی را از کابل می‌شنویم که در این گزارش اظهارات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان نیز در خصوص کابینه دولت جدید افغانستان بیان شده است.
طالبان در 25 روز ورود خودشان به شهر کابل، کابینه خود را در یک نشست خبری اعلام کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان:
الحاج ملا محمد حسن اخوان سرپرست ریاست الوزراء، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء.
وزارت دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر جزو وزارتخانه های تازه معرفی شده است.
یزدانی صاحب صدا و سیما ایران.
سخنگوی طالبان در پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما درباره مشارکت مردم در حکومت طالبان هم گفت:
بنیادهای حکومتداری هنوزم باقی مانده، ما شورا خواهد داشتیم، ما بنیادهای مهم حکومت سازی رو خواهد داشتیم. یکی باز چه قسم فیصله میشه در مورد مشارکت مردم، شوراها چه قسم تعیین میشه و چقدر باز رول داشته میباشه، از نگاه قانون تصویب خواهد شد، از نگاه قانون باز تشریح و توضیح خواهد شد بعدن.
اما امروز قبل از معرفی کابینه طالبان، چند شهر افغانستان شاهد تظاهرات بود. تظاهرات کنندگان پاکستان را به دخالت در آینده افغانستان متهم کردند، موضوعی که سخنگوی طالبان به کلی آن را رد کرد.
در هیچ مسئله سیاسی و کشوری ما هیچ مملکت به شمول پاکستان نه دست داشته و نه نقش داشته.
همزمان امروز شورای علمای شیعه افغانستان در دومین نشست مشورتی خود بر تشکیل دولت فراگیر متشکل از همه اقوام و مذاهب افغانستان و تسری در روند شکل گیری دولت جدید تاکید کرد.
ایجاد دولت همشمول با مشارکت عادلانه همه اقشار و اقوام ساکن کشور.
امروز همچنین دکتر عبدالله عبدالله پیامی به مناسبت جان باختن خواهرزادش فهیم دشتی سخنگوی نیروهای احمد مسعود و ژنرال عبدالودود خواهرزادی شهید احمد شاه مسعود در درگیری های پنجشیر منتشر کرد و گفت هنوز چگونگی جان باختن این دو نفر مشخص نشده است. دکتر عبدالله گفت تحمیل خواسته ها با توسل به زور هیچ وقت نتیجه مطلوب نداشته و باعث درد و رنج مردم افغانستان شده است.
با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، همه اعضای این کابینه از طرف طالبان فعلا به عنوان سرپرست معرفی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
اما روز چهارشنبه نشست مجازی وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان هم با حضور وزیر امور خارجه ایران برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وانگ یی وزیر خارجه چین، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، رشید مراد وزیر خارجه ترکمنستان، سراج الدین مهر الدین وزیر خارجه تاجیکستان و عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه ازبکستان در این نشست مجازی حضور داشتند. طرف ها در این نشست بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و ملت های افغانستان و ضرورت برقراری صلح و ثبات در این کشور تاکید کردند. فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی چلبو در کرانه باختره رود اردن بازتاب گسترده در رسانه ها داشته است. در این زمینه گزارش ابراهیم احمد خبرنگار صدا و سیما را از رام الله با هم میشنویم.
6 اسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد
قرار 6 اسير فلسطيني از زندان فوق امنیتی جلبو در کرانه باختری با واکنش مردم و مقامات این منطقه مواجه شد. 5 اسیر از فرماندهان جهاد اسلامی و 6 نفر از جنبش فتح است. این عملیات پیچیده فرار شکست امنیتی بزرگی برای رژیم صهیونیستی محسوب می شود. اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی و پلیس اشغالگر برای پیدا کردن این اسیر به نتیجه نرسیده است.
هي عمليه استثنائيه باسله.
این یک عملیات استثنایی و شجاعانه است که شکاف بزرگی در سیستم امنیتی رژیم اسرائیل ایجاد کرد. این عملیات یک پیروزی بزرگ برای ملت فلسطین است.
و شهدت سجون الاحتلال عده
زندان‌های رژیم اشغالگر در گذشته نیز شاهد چندین عملیات فرار بودند که مهمترین آنها فرار 6 تن از رهبران گروه جهاد اسلامی در سال 1987 بود. اگرچه رژیم اشغالگر ده ها میلیون دلار برای تامین امنیت زندان ها سرمایه گذاری می کند، اما فرار زندانیان ضربه ای محکم به این رژیم وارد کرد که خود را از نظر امنیتی در سطحی عالی می داند.
بالتأكيد يعني هي ضربة للمنظومة الأمن الإسرائيلية.
این ضربه‌ای به سیستم امنیتی رژیم اسرائیل و تمام سرویس‌های اطلاعاتی است. به ویژه وقتی که ما درباره زندانیانی صحبت می‌کنیم که محکوم به حبس ابد بودند.
لنتك أمة قائدها محمد.
ويخشى الصهاينة أن يقوم هؤلاء الأسرى.
صهیونیست‌ها می‌ترسند اسیرانی که فرار کرده‌اند فعالیت‌های نظامی خود را از سر بگیرند. بنابراین ارتش رژیم اشغالگر در حال حاضر ده‌ها یگان را برای دستگیری آنها در کرانه باختری مستقر کرده است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
این روزها مشاغل قدیمی در کشور ایتالیا در آستانه فراموشی و نابودی قرار دارد. با گذشت زمان و پیشرفت صنعت و فناوری و برطرف شدن بعضی نیازهای جامعه، شماری از مشاغل رفته رفته در ایتالیا به دست فراموشی سپرده می شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حمید معصومی نژاد از روم.
با گذشت زمان و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و برطرف شدن برخی نیازها، شماری از مشاغل رفته رفته به دست فراموشی سپرده می شوند. در ایتالیا در سالهای گذشته تعدادی از کسب و کارها مانند تعمیرکار وسایل برقی که در گذشته درآمد خوبی داشت، همکنون از رونق افتاده است.
من 50 ساله که تعمیرکار وسایل برقی ام. الان دیگه سال هاست که کسی وسایل کوچیک برقی خودشو مانند ریشتراش تعمیر نمی کنه و وقتی خراب میشن اونها رو دور میندازن. یکی این که دیگه تعمیراتشون صرف نمی کنه و دیگر این که تعداد افراد تعمیرکار این نوع وسایل هم خیلی کم شده.
نمونه دیگر از سفایی که در ایتالیا کم کم به دست فراموشی سپرده شده، تیز کردن چاقو و قیچی. و این پیرمردی رو که مشاهده میکنید یکی از آخرین بازماندگان این حرفه در شهر رومه.
من 84 سالمه و سن 15 سالگی به این شغل مشغولم و تمام عمرم رو پای تیز کردن چاقو و قیچی گذروندم. الان به خاطر اینکه چرخ زندگیم نمیچرخه و از طرف دیگه مردم هم نیاز به تیز کردن وسایل مختلف خود دارن و مغازه‌ای هم برای این کار وجود نداره، من هر روز با خودروی قدیمیم به محله های مختلف شهر روم میرم و چاو و قیچی تیز میکنم.
زندگی مدرن و توسعه هرچی بیشتر فناوری موجب شده بسیاری از حرفه ها از رونق بیفتند و دیگر کسی تمایل به انجام آنها نداشته باشه. در روزگاران قدیم همونطوری که سبک زندگی ها ساده بود، شغل ها هم ساده بودند، اما با گذر روزگار و پیشرفت زندگی بشر دیگه جایی برای بسیاری از اونها باقی نمونده. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن حوادث روزهای اخیر افغانستان و تروری فهیمی دشتی روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی افغانستان بررسی شده است.
در حوادث روزهای اخیر افغانستان یکی از پرسروصداترین این حوادث ترور فهیم دشتی خبرنگار و فعال حقوق مدنی و آزادی بیان این کشور بود. طور معلوم فهیم دشتی پس از تسلط طالبان بر کابل و اکثر نقاط این کشور با دره پنشیر پناه برده همراه با گروه‌های دیگری موسوم به جبهه مقاومت ملی در صفوف این گروه‌ها قرار داشت و سخنگوی جبهه مقاومت بود. اما پس از روایت‌های متفاوت و متضادی که از چگونگی کشته شدن فهیم دشتی سخنگوی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در دره پنشیر بیان شد، هم اکنون گمانه‌زنی ها انگشت اتهام را به سمت شبکه بی بی سی فارسی نشانه رفته است. به گزارش بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما، پس از روایت متفاوت و متضادی که از چگونگی کشته شدن فهیم دشتی سخنگوی احمد مسعود در دره پنشیر مطرح شد، برخی گمانه‌زنی ها انگشت اتهام را به سمت شبکه بی بی سی فارسی در شناسایی محل مصاحبه و ترور وی نشانه رفته است. پنجشنبه شب گذشته فهیم دشتی با شبکه بی بی سی فارسی درباره تحولات افغانستان در حال گفتگو بود که در جریان این گفتگو تصویر و صدای مصاحبه شونده محو و به جای آن شماره با فرکانسی ماهواره‌ای از تلفن فهیم دشتی روی صفحه مانیتور نمایان میشد. با این شیوه ردیابی مکانی از طریق ارائه شماره تلفن همراه در تلویزیون بی بی سی با مهاجمان انجام شده است و چند روز بعد فهیم دشتی در یک عملیات کشته می شود. این شیوه ترور بارها اجرا شده است، چرا که بسیاری از نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین با همین روش رژیم صهیونیستی ترور شده اند. نیروهای احمد مسعود در پنشیر گفتند مرکز این استان هدف حمله های سنگین با چرخبالها و پهپادها قرار گرفته است که در یکی از این حمله ها فهیم دشتی سخنگوی مخالفان طالبان در دره پنشیر به همراه عبدالودود یکی از طرفداران و فرماندهان مخالفان و خواهرزاده احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان کشته شدند. فهیم دشتی خواهرزاده عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سابق افغانستان و یکی از خبرنگاران مشهور این کشور بود. دشتی به مدت چندین سال در مقام ریاست اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان نیز انجام وظیفه کرده است و همچنین در حمله مرتلبانی 21 سال قبل به جان احمدشاه مسعود در خواجه بهادین تخار نیز زخمی شده بود. طور معلوم ترور احمدشاه مسعود در روز 9 سپتامبر سال 2001 توسط گماشته های القاعده صورت گرفت. بعد از 2 روز این حادثه، یعنی در روز 11 سپتامبر همان سال، حمله های تروریستی به برج های دوگانه نیویورک در آمریکا صورت گرفت که با بهانه آن ایالات متحده در روز 7 اکتبر سال 2001 به افغانستان لشکرکشی کرد. و این ترتیب در آن زمان آمریکایی‌ها مدعی بودند که برای سرکوب طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی و نیز ایجاد امنیت و ثبات و دموکراسی به افغانستان لشکر کشیدند. اما با گذشت 20 سال و با خروج آمریکایی‌ها از این کشور، برای مردم افغانستان چیزی جز ویرانی، خرابی، مصیبت و کشتار و آوارگی صدها هزار نفر باقی نمانده است.